بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از ادله‌ای که ذکر کردن برای جواز اجتماع امر و نه در شیء واحد ذو عنوانی، این مثال عرفی است که صاحب کفایه محقق خراسانی رضوان الله علیه در کتاب کفایه ذکر کرده. ما همچی به فکر نبودیم که بالاخره این دلیل رو بخوام مورد بحث بالاخره قرار بگیره، چون که دلیلیت این مثلا از منظر آخوند تمام نیست، حرفاشو میگیم. از دلیلهایی که ذکر کردن بر جواز اجتماع امر و نه، این مثال عرفیست. چنانچه مولای معمولی، مولای عرفی، امر کنه به شخصی که ثوب ما را بدوز، امر کنه آن را به خیاطت ثوب، و نهی کنه این شخص را از بودن در مکان خاص. این شخص مأمور کاری که انجام داد این بود که آمد خیاطت ثوب را در همون مکان خاص، مکان منهیون عنه، انجام داد. نزد عرف این شخص هم مطیع شمرده میشه هم عاصی به حساب میاد. عرف میگن این اطاعت کرد امر مولا را و مخالفت کرد نهی مولا را. اطاعتش از این جهت که کار خیاطت رو انجام داد و مأمور به خیاطت بود. عصیانش از این جهت که بهش گفته بود فلان مکان نری، این بنده خدا رفت تو همون مکان مسئول خیاطت شد. مثل این که مثلا بعضی محلات میرین، خانوما بالاخره میان جلو خونه شون میشینن، خیلی هم راحت مشغول کاری هم هستن، مشغول دوزندگی، بالاخره سرگرمه دیگه، نه؟ خیلی خوب، این بهترین دلیل است برای اینکه اجتماع امر و نهی جایز است. مرحوم صاحب کفایه به این مثال اشکال داره، میگه که اینو که به عنوان مثال ذکر کردین به عنوان جواز اجتماع امر و نه، از جهاتی این مثال محل اشکاله. جهت اولا این که این مثالی که شما ذکر کردین ربطی به بحث ما نداره. محل بحث ما کجاست؟ اونجایی که وجود واحد متعلق امر و متعلق نهی باشه. اینجا وجود واحد متعلق امر و نهی نیست. متعلق امر و نهی در این مثالی که ذکر کردین ربطی به هم نداره. متعلق نهی عبارت است از کون، گفت نهی کرد عبدش را از بودن در فلان مکان. کون و بودن از مقوله اینه. خیاطت دوختن یا دوخته شدن. برای خیاطت دو معنا ذکر کردن، یکی معنای مصدری، یکی معنای اسم مصدری. هر کدام رو در نظر بگیرید، خیاطت مقولش با مقوله کون و بودن در مکان متفاوته. یه وقت خیاطت را به لحاظ مصدری معناش میکنید، مصدری یعنی به جهت صدورش، دوختن. دوختن که عبارت از این که مثلا حالا اگر سوزنی رو دست گرفته، نخی را به او بس وصل کرده، این سوزن رو داخل لباس کند و لباس خارج کنه، این داخل کردن این سوزن در لباس و خارج کردن این سوزن از لباس، این از مقوله فعله. خب اونجی که از مقوله فعل است و اونجی که از مقوله عین است، اینا با هم جمع نمیشن. وقتی از دو مقوله هستن، در تحقق و در تجسم وحدت ندارن. یا این خیاطت رو به معنی اسم مصدری ممکنه معنا کنید. اسم مصدری اون معنای حاصل از مصدر را اسم مصدر گویند، مثل قصر که مصدر است و غسل حاصل اون قصر است اسم مصدر. خیاطت رو در اینجا به معنی اسم مصدری بگیرید. دوخته شدن که حاصل دوختن، دوخته شدن است. خب این دوخته شدن وصف است برای اون ثوب. این ثوب رو که ملاحظه کنید، گاهی دوخته نشده، هنوز دست نزده خیاط به او، اخرى مرتبه دوخته شده است. خیاطت به معنی اسم مصدری وصف است برای این ثوب و برای لباس. باز ملاحظه میکنید که این خیاطت به معنای اسم مصدری که وصف است برای ثوب، این هم غیر از اون کون است. کون که از مقوله این بود، این رفت تو وصف، اینها با هم متفاوته. لذا این بند خدا که آمد در اون مکان منهیون عن خیاطت را انجام داد، اجتماعی به اون معنایی که ما درش بحث میکنیم اتفاق نیفتاد. بله، این مثال برای اجتماع موردی میتونه باشه، اجتماع موردی که اساسا متعلق هم غیر از متعلق نهی بود، در بودن بالاخره وحدت نداشته. آخر بحثی که بالاخره با رفقا داشتیم در این که مثلا اجتماع موردی با اجتماع محل بحث ما متفاوته، گفتیم دیگه شما توانمند شدین برای اینکه مثال‌های زیادی رو بالاخره مورد بررسی قرار بدید و بگید این از سنخ اجتماع موردی است و ربطی به بحث ما نداره. یکیش همون چی بود؟ نگاه به اجنبیه و خواندن نماز. اون مثال برای محل بحث ما نیست، او اجتماع موردیه. یکی دیگه چی بود؟ با آبی که از خودش هست، مالک آب هست، میره تو مکان قصبی مشغول وضو گرفتن میشه. اینجا وضو توضع مأمورون به هست، بودن در اون مکان منهیون عنه. اینا با هم اجتماع نکردن. دقیق میفرمید؟ اینا اجتماعشون موردیه، محل بحث ما هم اجتماعش موردیه. اخیاطت با بودن دو چیزن کنار هم قرار گرفتن. لذا این نقض برای کلام ساکفایه نیست. ساکفایه فرمود اجتماع و نه در شی واحد. این وحدت اساس قضیه است. یکی بودن متعلق هم و متعلق نه محور سخن ایشون است. این ممتنع است. اینجا که آمدین میگین با هم جمع شدن، این ربطی به بحث ما نداره. هذا اولا. و ثانیا ایشون میگه که شما آمدید گفتید که عرف این فرد را هم مطیع به حساب میاره هم عاصی، اطاعت کرد امر خیاطت را و عصیان کرد نهی بودن در مکان خاص را. ایشون میگه که نه، اینجا خلاصه این صدق و عرفی رو قبول نمی کنه. میگه این فرد در نزد عرف یا مطیع است اگر جانب امر را مقدم بدارید بر نه، یا این شخص عاصیه، میگن عصیان کرد دستور مولایش را، اگر جانب نهی را مقدم بدارید بر جانب امر. خلاصه در عرف یک کدامش هست، دوتا معن بر این صدق نمکنه. اونجا که ما ثابت کردیم اجتماع ممتنع است، اینجا خلاصه یک کدوم رو باید مقدم بدارید علی آخر. این حرف دومیشون هست در محل بحث. گذشته از این، حالا قبول کنیم به تعبیری که اینجا هم مطیع هست هم عاصی، این موردش مورد توسلیاته. بله، مأمورون به واجب است به امر توسلی. این با اونجا که صلات مأمورون به هست و عبادت هست متفاوته. یعنی در نعم ایشون داره این حرف رو میزنه که ما قبول کنیم که اینجا، حالا البته تعبیر صاحب کفایه در اونجا این بود که میخواد بگی که مثلا اینجا اگر در نزد اور این شخص مطیع شمرده میشه، نکتش اینه که غرض مولا حاصل شده، به جهت حصول غرض مولا از امری که داشت، به این مثلا گفته میشه که مطیع. و واجبش واجب توسلیه، در واجب توسلی خلاصه هزینش کمتره نسبت به واجب تعبدی، چون که این فعلی که انجام داد ملاک وجوب رو دارا بود و غرض مولا برآورده شد، لذا از این جهت این شخص رو یه جورای مطیع به حساب بیارن. اما اگر عمل عمل عبادی بود، که مهم بحث ما شاید در همین مورد عمل عبادی است، اینجا با توجه به تعلق نهی به او چطور میتونه قصد امتثال امر بکند، چطور میتونه به این فعلی که متعلق نهی تقرب به جویت به خدای متعال. اون چیکالو بعد از همه حرفایی که صاحب کفایه در اینجا فرمود، جای حرف هست اینی که اینجا باید سریع پذیروف که این نزد اور مطیع و عاصی شمرده میشه. به عرف مراجعه کنید، فهم عرف همینه، میگن یه اطاعت کرد امر مولا و مخالفت کرد نهی مولا رو. بعد اون نکته هم کهشون در نعم میفرماین که در واقع استدراکیست از اون چی که قبل آن را گفت، میگه حصول ملاک واجب در این فرض، واجب توسلیست، به جهت حصول ملاک این رو ممتثل بالاخره دانستن و به حساب آوردن. در واجبات توسلیه اون چه که مهم است تحقق این متعلق امره به یه نحوه اتفاق، حالا توسط همین بند خدا اتفاق افتاد، منتها در مکانی که نهی شده بود از بودن در اون مکان. اینجا این آقا رو ممتثل به حساب میارن، ایشون رو ممتثل به حساب میارن. نکتش هم همینه که مأمور به رو آورده است. شما دیگه نفیچونه میشه همچین سلیس و روان. امر در اینجا امر توسلی بود، ازش خواست خیاطت ثوب را، حالا به این نحوین اتفاق قرض همین بود که این فعل اتفاق بیفته. او در واجب تعبدی بله، حالا مثلا نتیجه سخن پایانی در اینجا باید این بشه که ما در واجبات توسلیه اجتماع و نهی در شیء واحد رو تصور کردیم. این مثالی که زده شد از سنخ اجتماع موردی بود. صاحب کفایه اشکال میکنه میگه این مثال مثال محل بحث ما نیست. بعضی از بزرگان مثالی که ذکر کردن که ارتباط داشته باشه به محل بحث، این مثال هست که بهش عام کرده بود به راه رفتن. بالاخره روز نیم ساعت راه بری و ازش نهی کرده بود راه رفتن در نقطه خاص در محل مخصوص. گفت اینجا دیگه تردد نداشته باشید، مثال امنیتی است، اینجا پیدا نشه. این شخص چیکار کرد؟ اما در همون نقطه، همون محلی که گفته بودن بهش تردد نداشته باشی، این رفت آمدش اونجا انجام داد، یه قدم زدنشو در اونجا انجام داد. دارن شیخ انصاری است این مثال رو برای اجتماع اولی در شیء واحد ذکر میکنه. میگه اینجا اگر این فرد آمد در همون محل منهیون عن تردد کرد قدم زد، این هم امتثال عم کرده که بهش گفته بودن راه برو بره سلامتیت لازمه، و هم مخالفت کرد با نهی مولا که آمد در این محل بالاخره تردد کرد. الا اینکه این مثال را میشه شما برش تعملی داشته باشین. اینجا اگر یک امر به نحو مطلق بود، نهیش در شکل خاص، شما بالاخره خواهیم گفت که این نهی مقدم بر امره، یعنی خاص مقدم بر امره، خروج خروج حکمیه، تخصیص اتفاق میفته. اگر تخصیص اتفاق افتاد، نتیجه تخصیص آن است که رفتن در این محل که من شد از تردد در آن محل، اینجا دیگه مأمورون به نیست. خروج حکمی معنیش اینه دیگه، نه؟ گفت اکرم کل عالمین، بعد مولا گفت لا تکرم العالم الفاسق. این منهیون عن شد. این حالا اگر ای آقا عالم فاسق رو اکرام کنه، بگیم آقا ای هم امتثال عام کرده، هم بالاخره نهی رو مخالفت کرده. امتثال امر کل عالم، مخالفت با نهی لا تکرم العالم الفاسق، اینو میگیم یا نه؟ در اینجا اون که گفته میشود این است که این موردی که به اصطلاح تخصیص خورد خروج حکمیه. اساسا این مورد تحت حکم اکرم کل عالم نیست. وجوب اکرام عالم برای عالم غیر فاسقه، درست شد؟ اگر این شخص آمد عالم فاسق را اکرام کرد، چیکار کرده؟ این آسیه، عصیان کرد نهی مولا را. اما دیگه در این مورد امری نداره که بگی باز اطاعت کرده امر را. خیلی خوب، این مثال هم علی کل حال مشکلش اینه. اگر شما برای اجتماع امر و نه در مورد به اصطلاح فعل توسلی به حیثی که وحدت از حیث وجود ملاحظه بشه، یعنی وجودن به تعبیر خودمون یک وجود باشد، متعلق اول و متعلق نهی در یک نقطه تمرکز کند، مثال دیگری باید بگیم. واجب واجب توسلی، نهیشم حالا در اون جهت بالاخره از حیث نه دیگه اون توسلیت و تعبدیت الان مد نظر نیست. این که گفت تحر صوبک للصلاة، و بعد گفت که لا تتصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، ای آمد با آبی که قصبیه تطهیر صوب کرد، درست شد؟ همین آبی که میریزه رو لباس، همین دیگه تطهیره، پاک کردنه، و همین کارش هم چیه؟ قصبه. این مثال میشه برای محل بحث، که بعد از اون که این کار کرد بگیم این مأمورون به را اتیان کرد و در این حال مخالفت کرد با نه، این الان عرف این شخص را هم مطیع هم آسیب به حساب میاره. میگه اطاعت کرد امر تحر سوبکل سلات و مخالفت کرد نهی لا تتصرف فی مال الغیر بغیر اذنه. در اینجا خلاصه این مطیع شمرده میشه و آسی. اگر عرف این فرد را هم مطیع و هم آسی به حساب میاره، این دلیل بر اینه که اجتماع امر و نه در شیء واحد، واحد همون شستن در مثال، که دو تا عنوان برش منطبق شد، یک عنوان مثلا تطهیر صوب، عنوان دیگر تصرف در مال غیر، حالا همون عبارت دیگرش همون قصد. اینجا بالاخره اجتماع اتفاق افتاد. صاحب که باید میگی که ما بعد از آنی که به دلیل عقل ثابت کردیم که اجتماع ممتنع است، فعل واحد نمیتونه هم مطلوب باشد و هم مبغوض، نمیتونه دوتا معن امر و نهی که از ناحیه مولا صادر میشود استحاله دارد به فعل واحد تعلق بگیره. اگر اینجا استحاله عقلی رو بالاخره بهش رسیدیم، هر اون چیزی که مخالف با این امر عقلی قطعی مسلم هست، یه جوری باید خلاصه باید توجیه بشه. ما اینجا با برهان ثابت کردیم امتناع را، هر کجا که ملاحظه میکنید مهمه به صلاح اجتماع هست، غلط انداز هست، توهمی که مثلا اجتماعی اتفاق افتاده، با اون برهان قطعی شما باید مورد رو، مشکل مورد رو با قول خودمون حلش کنید. یک کدوم باید باشه، یا جانب عام بنابراین که مثلا مقدم بشود عام علن نه جهت اهمیت داشتن آن. حالا اون کسانی که امر مقدم داشتن نکته تقدیمش چیه، وجه و دلیل تقدیمشون چیست، و کسانی که مثلا نه رو مقدم میدارن وجه و دلیل تقدیم نه بر امر چیست. حالا اون مثلا جلب کسی که امر رو مقدم میدارد بر نه، میگه جلب منفعت اولاست از دفع مفسده. آدم به منفعت برسه این سزاوارتر است تا اینکه بخواد این مفسده ای از خودش دور کنه. این تجار کسبه خودشونو با آب و آتش بزنن برای اینکه منفعت نصیبشون بشه، او فایده های کلان بالاخره نزدشون جمع بشه، بیاد به حسابشون. گاهی ببینی که احتمال این میده که اتفاقی بیفته و بالاخره آسیبی ببینه، اما این در فکر است که اون منفعت رو بالاخره چی جعل کنه. و اون کسی که نه اینو مقدم میداره از باب دفع مفسده اولاست، از جلب منفعت، آره او اون جهت رو میبینه. و اون بزرگی هم فرمود که این بستگی داره که این مصلحت و منفعت چقدر باشه، یک نرخ عامی نیست. توجه کردی؟ قرازی که حرف خودشو داره. تا اینجا این وزن که یک مثال عرفی بود که در کفایه ذکر کرد، ما این رو اول نیاوردیمش تو بحث، از این رد شدیم، آمدیم تا قول به تفصیل رو بالاخره در مسئله خدمت رو فواز کردیم. نکته این که خیلی معطلین نشدیم شاید همین بود که این مثال مثال برای بحث ما نیست رفقا. فیاتت در مکان منهیون ان، این مثال برای اجتماع امر و نهی هست، اجتماع موردی، و اجتماع موردی غیر از اون اجتماعی است که ما درش داریم بحث میکنیم. شما دیگه هر مقدار مثالی رو به شما عرضه کردن، شما واقف شدید، آگاه شدید به این جهت که این مثال مثال محل بحث ما هست یا نیست. درست شد؟ این مثال مثال بحث هست یا نه؟ گفت درس بخوان، خیلی خوب، این مأمورون بحث. گفت در فلان مکان قرار نگیر، این رفت در همون مکان مشغول درس خوندن شد. این مثال برای بحث ماست؟ نه. بودن در مکان از مقوله اینه، درس خواندن از مقوله فعله. اینا که از دو مقوله هستن اجتماع درش معنا نداره، دو چیزن کنار هم قرار میگیرن. اون لازم فرموده. حالا با این وصف ما فرمایش مرحوم امام خمینی را هم انشاءالله تعالی در جلسات آینده میریم به سراغش و مطالب دقیقی که ایشون در این مسئله فرموده گفت و شنود خواهیم کرد. ایشون قائل به جوازه، تصریح داره به این که مگه مثلا اجتماع امر و نهی در شیء واحد محل بحث جایزه. و جالبه که میگه از بدیهیاته، بله، همین امور قامزه بالاخره ادعای این که از بدیهیات هست با او استدلال هایی که دارن دیگه، با اون براهینی که براش میارن، یک دو سه روزی بالاخره خدمت فرمایششون خواهیم بود انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.